Quem tira essa de... Ah, podia. Diferença de...
Linkin Group já deve ser oferecida na corda de Ramsu. Aí é uma
Ah,
perigo.
sabe quando eu estou desoffload?
هجوم محورهای بحث شما رو تا در جریان گرفتیم و خیلی برام جذاب بود. یه بخشش به مشروطه این پردازی، بعدش تطوراتش نمیدونم و بعد از این مشروطه درسته. توی اون یه جایی فکر کنم ارائه داشته توی پژوهشکده به اشاره میکنید که مسئله فقها رو از خلال بررسی کتبشون، استفتاءاتشون و نگرششون به مسئله زن رو بررسی میکنم. اون بحثه یا یه چیز دیگر؟
بحث دامنه داریه، فکر نکنم الان به اون بحث برسیم، ولی اون بحث تحولات هم توی سوال مطرح کردم تو توی یک ساعت و نیم فقط اشاراتی میتونم بکنم. اون دم تمرکز به همون متعلق نصر قاجاره، فقط برای این که فاصلش تو در واقع فاز کلامی امروز مشخص بشه یه اشاراتی میکنم به تغییراتی که توی این یک ساعت سال رخ داده. ولی اون بس که میفهمید ولی تو پجوش کرده بود اون خوبی مقداری بس تفصیلیه.
جایی ارائه فهمیدی؟
تحولاتو نه چیزی که ارائه کردم قبلا همون بحثه، خدمت رو عرض کنم که همین بحثی که اینجا هم هست بشه که تفصیل تری ارائه کردم.
این تو خبر مقاله چیزی کتاب
چرا؟ نه اینشالا منتشر میشه.
خیلی
مقاله بندم باز کردی؟
مقاله رو باز کردی؟ شما مقاله رو باز میکنید؟
آه خودم باز میکنم. نه
مقاله رو نیست هست باز کردیم باز کردیم؟
نه 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 فونتشم که به هم بیخته خوب. من استفاده کنم از لپتاپ توی تصویر شما تأثیری داره؟
نه مشکل
الان دستم اینطوری میکنم یا
نه
مشکل نداره؟ درست. خیلی خوب، من هستم خدمت شما. بله، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه، خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. خدمتون عرضم که خب برای فهم مسئله هم جنسیت، هم خانواده و هم امر جنسی در حال حاضر، ما حتما نیازمنده داشتن یک بینش تاریخی هستیم، نه فقط از باب یک در واقع میل به یک گرایش علمی به نام تاریخ جنسیت، بلکه برای اینکه معتقدیم که مسئله جنسیت و خانواده در حال حاضر ابعاد تاریخی داره که این ابعاد تاریخی اگر فهم نشه، همواره ما تصور میکنیم که مسئله حال حاضرمون مسئله ابدی و ازلی بوده و با فهم تحولات تاریخی در حوزه‌های مختلف، چه جنسیت، چه خانواده، چه امر جنسیه، که متوجه میشیم که ابعادی از مسئله که الان باش مواجه هستیم در کجای تاریخ شکل گرفته، چگونه شکل گرفته و آیا امکانهای دیگری برای شکل گیریش بوده یا نه. این نکته اول که خیلی گذرا عرض کردم خدمتتون. نکته دوم این که برای خودم در بین تحولات حوزه اندیشه و تاریخ حوزه اندیشه یک صد سال اخیر، گرچه حوزه های مختلفیش قابل توجه و جذاب و البته تاثیرگذار بوده، منتها حوزه اندیشمندان دینی مهمتر بود، از این جهت که در تقابل در واقع سنت مدرنیته، حالا اسمش سنت مدرنیته بذاریم یا تراث و تجدد بگذاریم، اون در واقع نماینده حوزه اندیشگانی سنت، فکر نکنم اصیل تر از اندیشمندان دینی کسی رو بشه پیدا کرد. یعنی از طیف‌های مختلف اندیشمندان اون زمان اگر بخوایم تقابل رو خوب فهم کنیم، حتما باید اندیشمندان دینی درست فهم بشه. نکته دوم. نکته سوم این که خب ما قضاوت‌ها و آرای مختلفی در مورد حوزه اندیشه دینی 100 سال اخیر علل خصوص در زمان مشروطه داریم. نکته‌ای که برای خودم مهم بود این بود که وقتی می‌خوام این اندیشه‌ها رو فهم کنم، از روی کرده پیداشناسانه استفاده کنم، تعلیق کنم همه نظریاتی که در مورد این اندیشه‌ها داده شده، تعلیق کنم همه آنچه شنیدیم چه خودآگاه و تلاش بشه ناخودآگاه هم حداقل بهش حساسیت ایجاد بشه، که با تعلیق همه اینها برم سراغ اندیشه اندیشمندان دینی، اما از فقها یا روحانیون برجسته، تا از دل در واقع خود اون اندیشه به مقولات اندیشه برسم. خب میدونین که ما در مورد بحث نگاه فقها به زن آرای مختلفی داریم، و این آرا معمولا نگاه فقها به زن رو فرودستانه میدونن، ولی به نظر میرسه که در اکثر این کارها، بعید نیست که بتونم بگم که در همه این کارها، نوع نگاه مبتنی بر نظریه خاص بوده و من حداقل سراغ ندارم کاری که مبتنی بر تلاش برای فهم دنیای سال 1285-1290-1300 از زاویه دید اندیشمند دینی باشه. و سعیم در این ارائه و در پروژه خودم هم این بود که از این زاویه اندیشه دینی رو فهم کنم. با این مقدماتی که عرض کردم بحث شروع میکنم و چون خود بحث خیلی زیاد زمان میبره، سعی میکنم که کمتر بحث حاشیه‌ای مطرح بشه. خب اولین سوالی که به نظرم میرسه اهمیت داره در حوزه بحث ما اینه که در واقع قبل و حتی قبلتر از این که نگرش اندیشمندان دینی اون زمان به زن چی بوده، به جنسیت، این سوال مهمه که نگرش اندیشمند دینی اساساً به مدرنیته چی بوده، به عنوان مقدمی برای فهم مسئله زن به مثابه یکی از حوزه‌های مدرنیته. چرا این بحث رو مقدم میکنم؟ چون اون وقت میتونیم ما یک مقایسه بکنیم که آیا مسئله زنان برای اندیشمند دینی ما، برای متکلم و فقیه دوران مشروطه ما، یکی از مصادیق مدرنیته است یا نه داستان و روایت جداگونه ای داره. آیا اگر که اندیشمندان دینی ما نسبتشون با مدرنیته یک امر ترقی مترقی بوده، نگاه مثبتی به تجدد داشتن، آیا مسئله زن هم ذیل اون قرار میگیره یا نه، دو تا روایت جداست، اصل مدرنیته و مسئله جنسیت در مدرنیته. محدود زمانی هم که ما داریم صحبت میکنیم، فعلا توی قسمت اول در واقع چند یکی دو دهه قبل از مشروطه است، مشروطه 1985، یکی دو دهه قبلشه و یکی دو دهه بعدشه. اگر بخوام در واقع 100 سال اخیر رو، حالا بیش از 100 سال اخیر رو تقسیم بندی بکنم، سه تا تقسیم بندی میشه در موردش کرد. در واقع سالهای معطوف به مشروطه تا در واقع زمان اجرای سیاست‌های فرهنگی رضاخانی، نمیگم ابتدای رضاخان چون که ابتدای رضاخان هنوز سیاست فرهنگی اعمال نمیشه، از زمانی که سیاست فرهنگی اعمال میشه، از اون زمان تا انقلاب و خب پس از انقلاب هم میشه یک دوره بررسی کرد. این سه دوره در حوزه تحولات مسئله جنسیتی سه حوزه قابل توجهیه و میشه در واقع گسست هایی را دید در این سه دوره و برای همین گسست ها میشه تقسیم بندی کرد. حالا این شد اگه وقت شد اشاره به این تحولات خواهم کرد. خب اگر ما بخوایم فهم کنیم اندیشه دینی رو نسبت مدرنیته، حتما لازمه که ببینیم که اندیشمندان دینی چه نسبتی برقرار کردن بین امر جدید، یعنی تجلیات تجدد که فهم شده بود، اسمش بذاریم تجدد فهم شده، مدرنیته فهم شده. ما با اصل مدرنیته آنچه در کشور اروپایی اتفاق افتاده کاری نداریم، که اون که در اندیشمند حضور نداره، که اون مدرنیته فهم شده در اندیشه اندیشمند ما حضور داره. و دین چه نسبتی برقرار میکنه؟ خب چالش بزرگیه، یعنی مسئله و معضلی که ایجاد شده مسئله خیلی بزرگ و در واقع مهمیه. شما عمری دهه هاست قرن هاست در یک فرهنگی داری بر اساس آموزهای دینی و سنتی زندگی میکنی، همه چیز در جای خودشه، نظام معنایی، ساختار اجتماعی، نقش اجتماعی، هنجار همیشه در جای خودشه، یک دفعه با چالش جدی مواجه میشی، با یک نظم جدی مواجه میشی که در همه حوزه‌ها رو به چالش میکشه، هم در حوزه تکنولوژی ابجکتیو، تکنولوژی عینی که شامل اختراعات و ماشین و قطار و اینجور مسائل جرم عکاسی و اینها میشه، و هم از حوزه تکنولوژی مدرنیته سوبژکتیو، یعنی اندیشه‌های جدید تحت عنوان برابری آزادی که اون زمان اندیشه‌های اصلی تجدد بوده. عرضم خدمتون که خب این مسئله چالش جدیه برای اندیشه دینی، که باید ببینیم که این چالش چطوری حل کرده اندیشه دینی. اگر که مرور کنیم بر نامه ها، مکتوبات اون زمان، این همون سالی که خدمتون عرض کردم، تلقی عمده غالب اندیشمند دینی نسبت به مدرنیته و تجدد تلقی مثبتیه. این تعابیر رو اگر شما ببینین، تعابیر کوکب عالمگیری که از مغرب طلوع کرده، یعنی خب کوکب عالمگیر و مثلا خورشید فروزان معمولا از شرق طلوع میکنه دیگه، حالا میگن این دفعه از مغرب طلوع کرده، همنشینی داره، پیوندهی شده بین تمدن و تجدد و ترقی. خیلی بسیار این همنشینی ها در متون اون زمان، و به طور اجمال فهم اندیشمندان دینی از نظمی که در اروپا اتفاق افتاده و داره منتقل میشه به کشورهای اسلامی تلقی مثبتی عمدتا عرض میکنم، نمیگم به طور کل، یعنی در همه موارد. خب البته حواسمون هم باشه که بعیدم نیست که چنین اتفاقی رخ بده، چون که اگر ما مدرنیته رو تقسیم کنیم بین مدرنیته ابجکتیو و سوبجکتیو، اون زمان مدرنیته سوبجکتیوه که سبقت گرفته از مدرنیته ابجکتیو، یعنی فهم عمومی مردم و اندیشمندان حوزه دینی از مدرنیته آنقدرها نزدیکه به مدرنیته سوبجکتیو، یعنی در واقع ایده هایی که در زمان روشنگری مطرح میشه و بعد بس پیدا میکنه نیست، یعنی آن هنوز با علوم انسانی برآمده از در واقع زمان روشنگری و بعد مدرنیته آشنا نیستن، هنوز نظریات جدید در حوزه‌های مختلف منتقل نشده، لذا عمده فهم ها از مدرنیته و تجدد اون مدرنیته ابجکتیو، اون تجلیات عینی مدرنیته است که در قالب اختراعات، در قالب تکنولوژی ها، در قالب مظاهر شهرنشینی رخ داده. و غیر از اینها اون رفتارهای اجتماعی که بیشتر از اون مدرنیته در واقع سوبجکتیو تأثیر گذاره، یعنی رابطه اجتماعی زن و مرد در پارک های جلوی کاخ الیزه، رابطه اجتماعیشون در مهمونی ها، اینا درسته برآمده از یک نظام آگاهی جدیدیه، منتها این رفتارها نمودش برای اندیشمندان دینی و عموم مردم ما سبقت گرفته خود اون نظام آگاهیه. لذا بعید نیست که عموم در واقع اندیشمندان دینی وقتی که مواجهه اولیه‌شون با تجدد عینیه دیدگاه مثبتی داشته باشن. بالاخره تجددی که اومده استبداد کشوری خودش رو از بین برده، نظمی رو برقرار کرده، بهداشتی رو، رفاهی رو، دانشی رو، همه رو فراهم کرده. لذا دیدگاه اولی مثبت. این نکته اول. نکته دوم این که خب این چالشش توی برطرف شده، چالشی که بالاخره چطور میتونی شما یک نظم کاملا جدید که متفاوت از توئه رو باش مواجه بشی، نظمی که میخواد بیاد جایگزین تو بشه، ولی در مواجهه باهاش بتونی ایستادگی کنی و اونم مثبت بدونی، چطور این با هم جمع میشه. نکته ای که این وسط هست اینه که خب این خیلی قابل توجه و مهمه و در این حال جذابم هست که اندیشه دینی برای حل این تنازع در اون زمان اصل نزاع رو بر میداره. چطور؟ هر نزاعی، هر تنازعی لازمه یک دوئیتیه، لازمه یک دو طرفه، لازمه اینه که دو طرف متباین وجود داشته باشن، مخالف وجود داشته باشن. اندیشه دینی میاد این مخالفت و تباین رو برمی‌داره. چطور؟ یک تفسیری از تجدد ارائه میکنه که این تفسیر در واقع همون تفسیر سنتی، به یه تعبیری بخوام بگم سنت نوعه، سنت اتفاقا پالایش شده و نابه. چطور این اتفاق میفته؟ خب اگر تجدد به برابری اشاره میکنه به عنوان یکی از آموزه‌های اصیل و تاثیرگذار در سطوح اجتماعی خیلی گسترده حتی در قوانین، خب اندیشمند دینی هم میگه که اون که چیز جدیدی نیست که ما 1400 سال پیش، البته اون موقع 1000 احتمالاً 300 سال پیش، این پیامبر صلوات الله علیه و آله بود که بلال حبشی سیاه پوست رو که لکنت زبان هم داشت، یعنی انواع و اقسام اقلیت های اجتماعی رو برخوردار بوده، ترجیح میده بر بسیاری از اصحاب. یا اون آیه شریف است که میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، لذا ما آموزه برابری من نفی تبعیض رو خودمون داریم. یا اگر به حفظ و صحه یعنی بهداشت در تجدد تاکید زیادی میشه، ما هم خب النظافت من الایمان رو داریم. اگر به توسعه مدارس دولتی یعنی آموزش عمومی تاکید میشه، ما این طرف در طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه را داریم، یا اطلب العلم من المهد الى الله داریم. و همینطور در این زمان یک سری آموزه ها، یک سری ادله دینی میان این وسط که نقششون چیه؟ نقششون اینه که یک نوع تفسیر جدیدی از تجدد ارائه کنه که خروجیش بشه یک سنت ناب، یک سنت پالایش شده. البته طرف مقابل میتونه سوال کنه که اگر همه این چیزا رو شما دارین، پس چرا وضع جامعه اسلامی اینقدر وضع اسفناکیه؟ چرا این دوتا نظمه، نظم سنت و نظم مدرنیته، با هم دیگه دعوا دارن؟ اینطوری که شما میگین نباید دعوایی باشه، اینجا تفسیر دوم میاد و کار خودش رو انجام میده. تفسیر دوم اینه که اینی که من تفسیر کردم اسلامه، اونی که در جامعه اسلامی وجود داره مسلمان ها هستن، فرهنگ اسلامیه، مشکل در فرهنگ اسلامیه، ولی از اسلام اشکالی وجود نداره در اسلام. لذا هم نزاع حل میشه، یعنی نزاع جایی میره که اندیشه دینی هم بهش منتقده. نزاع میره بین نظم جدید برآمده از مدرنیته و فرهنگ اسلامی و مسلمان ها. اندیشمند دینی برای خودش یه چه پادرست میکنه که اونجا وایس بده که من این نیستم، من هستی دیگه هستم، هیچ دعوایی هم با تجدد ندارم، من چی هستم؟ من خود اسلام پالایش شده هستم. و همین جاست که اتفاقا در یک تفسیر خیلی عمیق‌تری، یعنی تفسیر خیلی تندتری، میگه که اتفاقا تجدد اسلام اصلیه. لذا اون شعار جمالدین اسدآبادی که میگه که رفتم اروپا اسلام را دیدم، مادم شرق مسلمان را دیدم، یعنی تفسیرش همین میشه. یعنی عملا تنازعی نیست که اتفاقا اونجاست که در غفلت ما مسلمان ها بازگشت پیدا کرده به اصول اخلاقی ناب اسلامی. خدمتون عرض کنم که لذا با این تفسیر عملا نزا برطرف میشه. پس بخوام مرور کنم خیلی سریع، نزا کجا برده میشه؟ بین نظم جدید و فرهنگ مسلمان ها، ولی بین اسلامی که من اندیشمن مدافع اون هستم، تمام هویتم به اونه، و مدرنیته نه تنها تنازعی نیست بلکه اون داره فرا میخواند به اصول اولیه اخلاقی اسلامی. با این گارد، با این تاکتیک، با این بهتر بگیم استراتژی، خب اندیشمندان دینی با آغوش باز کاملا مواجه داشتن با مدرنیته و تجلیات اون. اگر میبینیم که در واقع اندیشمندان دینی طراز اول ما مشروطه رو کاملا پذیرفتن در ابتدا و جزء موافقین بسیار در واقع محکمش شدن، به خاطر همین تفسیره. یعنی داره مدرنیته و تجلیاتش رو از زاویه بازگشته به دین فهم میکنه. مشروطه نیا کنه چطوری فهم میشه؟ مشروطه به عنوان نفی استبداد، جلوگیری از ظلم استبداد فهم میشه. ادله دینی مثل نهی از منکرم پشتیبانیش میکنه. خب چه اشکالی داره این؟ قانون چطوری فهم میشه؟ قانون تحتیمون فهم میشه که ما قانون طوری تعریف میشه، ضابطه‌ای که ما میاییم از شرع انور میگیریم، در مجلس شورا ضابطه مندش میکنیم و جلوگیری میکنیم از اعمال سلیقه ها، از ظلم و ستم هایی که والیان دربار در واقع جای مختلف کشور اعمال میکنن، محدود میکنیم اراده پادشاه را. برابری چی؟ اشکال میشه؟ چه اشکال میکنه؟ شیخ فضل‌الله نوری که آقا برابری در دین وجود نداره، دین مبتنی بر تفاوت بین زن و مرد، تفاوت بین کافر و مسلمان. شما کجا میگیم برابری؟ میگه برابری یعنی برابری در مقابل قانون، یعنی شاه و رعیت در مقابل قانون مستوی یکسان هستن. منظور برابری اینه. این تک تک آموزه ها، تک تک تجلیات تجدد در از نگاه یک اندیشمند دینی تفسیر میشه. و لذا در اون سالها گارد اندیشمندان دینی و فضای دینی برای پذیرش مدرنیته گارد بازی، الا یه استثنا که خب مستحضر هستین، هم فکرهای شیخ فضل‌الله نوریه، شیخ فضل‌الله نوری، ابوتراب قزوینی و سایر اندیشمندانی که مخالف مشروطه بودن، خب تفتون‌های خوبی دارن که الان که با گذشت سال‌ها میریم مطالعه می‌کنیم قابل توجهه. دقت می‌کنن که برابری منظور برابری در مقابل قانون نیست، برابری در قانونی و این با اسلام نمی‌خواند. توجه دارن به اینکه قانون به معنی ضابطه نیست. درست نیست ما بگیم قانون محمدی صلی الله علیه و آله، قانون قرآن، قانون برآمده از اراده‌های آزاد جامعه جدیدی که در دموکراسی تبلور پیدا میکنه، خیلی متفاوته با برابری و قانون بنی ضابطه. توجه دارن به در واقع سایر تجلیات مدرنیته و معتقدن که اینا به هیچ وجه با اسلام جمع نمیشه. حتی شیخ فضل‌الله نوری معتقده که التزام به قانون در حکم ارتداده، چون با ختم نبوت سازگار نیست. خب این از حوزه کلیه مدرنیته بود که ازش عبور کنیم. یه نکته عرض کنم در موردی که اول جلسه هم عرض کردم که حتما لازمه برای فهم این مواجهه نگرش این اندیشمندان دینی به دین هم فهم بشه. این هم عرض کنم بعد بریم سراغ بحث زنان و جنسیت. این نگرش اندیشمندان دینی در این زمان ها به دین، من اسمش رو میذارم ایده کمال دین. میشه اونو در ضمن ایده کمال دین توضیح داد. به چه معنایی؟ به این معنی که اندیشمند دینی معتقد است که دین کامله، دین هیچ جای خالی نداره، هیچ خلل و فرجی نداره، کاملا همه جاش پر شده. به چه معنا؟ اولا ادله دینی داریم که اینو پشتیبانی میکنه. میگه که الیوم اکملت لکم دینکم، میگه که هر واقعی در دنیا حکمی دارد، حالا این حکم یا حکمی که صادر شده یا در واقع با مراجعه به اصول میشه استنباطش کرد. لذا هیچ جای خالی وجود نداره که ما در اون جای خالی بی نیازی از دین بشیم بریم سراغ یک منبع دیگه برای پاسخ. خب چه تأثیری داره این نگرش به دین در مواجهه با امر جدید؟ یکی از تأثیراتش اینه که شما میخواین قانون رو در جامعه اسلامی داشته باشین، میخواین اموری رو، مسائلی رو با قانون در واقع پیریزی کنید، ساماندهی کنید، این چه نسبتی با اون امر کامل داره، با اون دین کامل داره؟ شما قرار شد دینتون جای خالی نداشته باشه، چطور پس الان ملتزم میشین که با قانون بیاین چیزایی رو حل کنید؟ خب مگه این چیزا رو قبلا دین حل نکرده یا نمیتونه حل کنه که شما دست به دامن مجلس شورا میشید؟ لذا اگر کسی مثل مرحوم شیخ فضل الله مخالفت با قانون میکنه، این در واقع پیش فرض کلامی هم داره. پیش فرض کلامی چیه؟ اینکه ما که قائل به خط نبوت هستیم، قائل به کمال دین هستیم، نیازی اصلا به قانون نداریم. هر مسئله پیش بیادم وظیفه مجتهدینه، مردم بعد مجتهدین مراجعه کنن، مجتهدین با استنباط مسائل فرعیه از ادله فقهی میان و مسئله رو حل میکنند. لذا دعوا اون زمان صرفا دعوای سیاسی نیست، دعوای کلامی خیلی جدی هم هست و وجود داره و قابل تأمل و بررسیه. خب شما حتما آشنا هستین با مفهوم منطقة الفراق که بعدها در اصول فقه شیعه پررنگ میشه. منطقة الفراق به زبان خیلی ساده یعنی جای خالی دیگه، این جای خالی یعنی جایی است که خالیه، میشه عقلا در اونجا در بیان اصولی، در بیان خیلی عرفی تر میشه مردم در اونجا اظهار نظر کنن. همون زمان این بس مطرحه که آیا دین اصلا جای خالی ندارد، یعنی هیچ جای خالی نگذاشته، پس روز اباحات چی؟ پس همشه فضلا میپرسن که آقا شما که میگین ما نیاز به قانون نداریم، حوزه اباحات یعنی اصلا در دین وجود نداره، مباحاتی نداریم ما بیام در حوزه اباحات ورود پیدا کنیم؟ همشه فضلا میگه که اباحه هم خودش یه حکمه، اباحه یه حکمه، شما اگر اومدین اباحه رو اومدین الزام کردین، شما تصرف در دین کردی. دین میگه که مردم میتوانند وقتی طلاق بگیرند، مردم مباح هست که مرد مباح هست که جایز است که طلاق بده زنش رو، مطلق هم هست، اصلا نگفته که بره ثبت کنه در حاکمیت. اگر شما الزام کردید مرد رو که بره ثبت کنه در حاکمیت، نزد حاکمیت طلاق رو، این یعنی اباحه رو الزام کردید و این میشه تحریم حلال. اینم مسئله شرعی پیش میاد. یا اگر الزام کردین، بحث دادگستری اون موقع مطرح بود، الزام کردین که حتما باید دادسرا وجود داشته باشه، یعنی مستقیما نمیتونه قاضی ورود کنه به پرونده، حتما باید دادسرا و بازپرسی اینا انجام بشه، این یعنی شما ورود کردین اباحه‌ای رو الزام کردین. اینم مسئله شرعی داره، لذا به این راحتی نیست. لذا عرض میکنم ما اون زمان رو عمدتاً با مسئله سیاسیش فهم کردیم، مسئله کلامی به شدت مهمی اونجا وجود داره اون زمان، که بعدا با در واقع سیاست سرکوب رضاخانی همه دعوای حوزه اندیشه اون زمان فراموش شده و گویی سال قبل از انقلاب، از انقلاب هم اندیشمندان دیدی هم روشنفکران دعوا از نو شروع کردن، بازگشتی به دعوای گذشته ندارن. نه روشنفکران ما عقبه خودشونو روشنفکران اون زمان میدونن و نه اندیشمندان دینی ما عقبه خودشونو مرحوم شیخ فضل الله یا اخوند خراسانی مرحوم نایینی میدونن. خب اینم از این بحث. اینو داشتم عرض می‌کردم که در دهه‌های بعدی ما منطقة الفراق رو در فقه خیلی جدی می‌بینیم، در اصول خیلی جدی می‌بینیم. نظری پردازان مدافعی هم داره، حالا مرحوم شیخ صد اولین نفری نیست که این بحث رو مطرح کرده، منتها از شخصیت خیلی مهمی که پشتیبان این نظریه است که منطقة الفراقی داریم، جای خالی داریم که اونجا می‌تونه بیاد و حاکم ورود پیدا کنه. و حالا بعد نظری مرحوم است امام در حاکمیت که خارج از بحث ماست. این در واقع اون فضای کلی بود که اول عرض کردم که ببینیم که دید اندیشمندان دینی نسبت به مدرنیته، نسبت به دین چیه، که به طور خلاصه عرض کردم که مدرنیته دعوا رو برمی‌دارد، اندیشمند دینی ما با حل نزاع در مورد دین هم نگرشش کمال دینه. البته در واقع مرحوم در واقع آخوند خراسانی، مرحوم نایینی و موافق مشروطه قائل هستن که می شود در واقع ورودهایی کرد در حوزه اباحات، ولی خب اشکالات مرحوم شیخ فضل الله همچنان سر جای خودش هست و به نظر مثل اون زمان دعوای اصولیش به اندازه کافی انجام نشده. خب اما در حوزه زنان، آیا زنان هم تابعی از مسئله مدرنیته است؟ یعنی همونطوری که دید اندیشمندان دینی به مدرنیته دید مثبتیه، مسائل زنان هم همون تابع همونه یا اینکه نه متفاوته؟ نکته جالبش اینه که چه موافقان مشروطه، چه مخالفان مشروطه، هر دو نسبت به زنان هم نظر هستن. یعنی چه اونی که مدافع سرسخت مشروط است، چه اونی که مخالف سرسخت مشروط است، جفتشون در مورد زنان هیچ اختلافی ندارن، هم نظر هستن. نه فقط اون سالها، بلکه این در واقع ادامه پیدا میکنه تا مثلا دهه 20 و 30 تقریبا، میشه گفت دهه 20 و 30 که دعوا سر حق رأی زنان در دوران پهلوی دوم که تصویبم نمیشه. اون زمان به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، مرحوم علی اکبر رضوی قمی که از روحانیون روشنفکر اون زمان بوده، برلین یا وین حالا شک کردم، که کنفرانس صلح ادیان هست، نماینده قمیشون میره و بعد در برگشت به خاطر صورتی که صورت میگیره برایشون تظاهر میکنن در فرودگاه و در قم برش مسائل و مشکلاتی ایجاد میشه. ایشون با این روشنفکری و با این اعتقاد که مثلا معتقد بوده که در واقع دین من دین انسانیت نه دین اسلام شریعتی، ایشون به مسئله زنان که میرسه در 1320 نه 1285 میگه که آخه زنی که برای حل مسئلهش میره سراغ آب مرد شورخونه، میره سراغ رمال، نمیدونم سراغ یه سری چیز خیلی حالا توهین‌آمیزی میگه و میگه این زن چه به حق رأی. یعنی میخوام بگم که طرفدار سرسخت مشروطه، کسی قائله که دین من انسانیت نه اسلام شریعتی، دقیقاً همون حرفی رو میزنه در حوزه زنان که مخالف مشروطه، یعنی طرفدار اسلام سنتی کامل مخالف با مدرنیته اون حرفو میزنه. چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه. درسته که دید کلی اندیشمند دینی و مدرنیته دید مثبتیه، ولی مسئله زنان رو استثنایی از اون وضع میدونه، استثنایی از مدرنیته میدونه، استثنایی از اون ترقی و تجدد میدونه. معتقده که اصل تجدد حرکت به سمت اصول اخلاقی بود، به سمت ترقی بود، ولی در حوزه زنان استثناء و افراد صورت گرفت و این منجر شد به اینکه در حوزه زنان آزادی های ویرانگر، فحشا، در واقع تجاوزهای جنسی، بیبندوباری اینها پدید بیاد. خب اینکه یه ادعاست، چطور شاهد برش بیاریم ما؟ چطور میشه ادعا کرد که همه مدرنیته خوب بوده، همه تجدد خوب بوده، حوزه زنانش استثناء بوده، بی‌بندوباری بوده، بد اخلاقی بوده؟ شاهد چیه؟ شاهد اتفاقا خود مدرنیته است. این خود مدرنیته میگوید، خود تجدد، خودشون میگن که حوزه زنان استثناء بوده. کیا؟ اندیشمندان، دانشمندان، جامعه شناس، فیلسوف، حالا نویسندگانی که نویسنده مردی که نسبت به وضع زنان در اون دهه های کشور اروپایی منتقد بودن. ما هنوز در واقع جنبش فیمینیست هنوز بست پیدا نکرده، هنوز اندیشمندان مختلف در حوزه‌های علمی مختلف می‌بینیم که منتقد وضعیت زنان، یعنی وضعیت زنان در غرب هستند، از وضعیت خانواده‌ها نالانند، از وضعیت در واقع همجنسگرایی نالانند، از سخت جنین شکایت دارن، از ازدواج‌ها و بچه‌هایی که خارج از ازدواج بدون میان خیلی شاکی هستند، از حضور زنان در بازار کار بسیار شاکی هستند. این اندیشمندان اون موقع وجود داشت، الان وجود نداره. الان به خاطر بست فمینیسم چنین اندیشمندانی ما نداریم، خیلی کم داریم یعنی، ولی اون زمان خیلی بست داشته. مشهورترین اندیشمندان کاملا در واقع روی کردهای زن ستیزانه داشتن و منتقد وضعیت زنان در اروپا بودن. اندیشمندان دینی ما با استناد به این گفته فلاسفه، اندیشمندان در جامعه شناسای اروپایی استدلال میکردن که آها نگاه کنید خودشون هم دیگه، این خودشون هستن دیگه، این بهترین شاهده دیگه، من که نمیگم، خودشون دارن میگن که ما در حوزه زمان اشتباه کردیم. پس وضعیت زنان استثنایی از اون ترقی و تجدد و کوکب عالمگیر برآمده از غرب بود. حالا که استثنائه، پس ما حواسمون باشه که درسته که داریم متجدد میشویم، ولی اون راهی که رفتن و فهمیدن اشتباه، ما اون راه رو نریم. لذا وضعیت زنان بالکل یک پارچه میشه راهی که نباید رفت و در حوزه‌های مختلف، گرچه جامعه ایرانی از نگاه اندیشمند دینی یا نه اون قسمتی که کاری به اندیشه دینی نداره، گرچه تحولاتی پیدا میکنه، هم اندیشه دینی تحول پیدا میکنه، هم زندگی دینداران تحول پیدا میکنه، هم شهر دینی تحول پیدا میکنه، هم نهاد دینی تحول پیدا میکنه، اما مسئله زنان تحول آنچنانی پیدا نمیکنه از نگاه دینی. از نگاه دینی دوباره عرض میکنم، نه از نگاه غیر دینی و نه در واقع کنش های غیر دینداران که خیلی قابل توجهه. من این زمانی برای دوستان خودم یک اطلاعی گذاشته بودم از یک از روزنامه‌های اون زمان که توی باکس بالایی اطلاعی در واقع علماست برای مناسبتی در اعتراض به مسئله، توی باکس پایینی تبلیغ کنسرت یک خواننده زنه. گفتم چطوری میشه این دو تا کنار هم قرار بگیره، در چه نظم معنی کنار هم قرار بگیره؟ که حالا من فقط دارم حوزه اندیشه دینی رو بحث میکنم، بخوایم به طور کلی بحث کنیم خب یه مقدار پیچیدگی بیشتری وجود داره. خب این شد در واقع یک چارچوبی برای کل بحث ما که مدرنیته خوبه، دین کامله، و اما حوزه زنان استثنائه. خب تا اینجا ما مقدمی عرض کردیم برای ورود مباحث زنان. از این به بعد میخوام نگرش اندیشمند دین در حوزه زنان رو جدا جدا توضیح بدم و تو هر کدوم برسیم. اگر فرصت شدم علاقه دارم که متنایی رو بخونم که یه مقداری با در واقع متون بریم جلو. این نکته هم علاقه دارم عرض کنم، علاوه برای بزرگانی که در واقع با روی پژوهشی بیشتری بحث دنبال میکنن، اونم مسئله زمانه. همیشه این بحث مطرح بوده که برای متکلم ما، برای اندیشمند دینی ما، مسئله زمان کجای کار قرار داره. از جد مهمه، چون که اگر که زمان دغدغه اندیشمند دینی ما نباشه، اندیشمند دینی توجهی به جامعه اطرافش ندارد، چون که جامعه اطرافش هیچ تأثیری در اندیشه دینی نداره. توضیح بیشتری بدم، اگر اندیشمند دینی ما، اصلا این سوال من اینطوری مطرح کنم، زمان برای اندیشمند دینی ما در زمان قاجار به چند دوره تقسیم می شده. مثلا می خواست زمان تقسیم بندی کنه، مثلا می گفته قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم. در آثارش وقتی مثلا ما آثار اندیشمند دینی زمان قاجار رو می خونیم، تحلیل می کنیم، می رسیم به دورهای زمانی مختلفی که برای اندیشه دینی تاثیرگذار مهمه. نه، به دورهای زمانی مختلف نمی رسیم. زمان یک جاهلیت، دو ما بدل جاهلیه. یعنی هر موقع میخواد از گذشته صحبت کنه میره سراغ عرب جاهلی. فرق هم نداره هندوستان باشه، ایران باشه، سوریه باشه، مصر باشه. زمان ما قبل، زمان مثلا در ایران ساسانیان و اشکانیان و اینا نیستن، صفویه و اینا اصلا نیستن. زمان ما قبل دوران جاهلیت عربه، دوران جاهلیت حجازه. آینده هم که نداریم. آینده چرا؟ یا آینده داریم، آینده آخرالزمان. یعنی یک جاهلیت داریم، یک مابدل جاهلیت که هست، همیشه هست، یا آخر زمان داریم. آخر زمان هم نه آیندهی که اندیشه دینی بهش رسیده، نه اندیشه دینی اساسا آینده درش وجود نداره. چرا؟ چون که معتقد است که این دین فراز زمانه، همیشه هست. فراز زمانه این که فرده و پس فرده و یه دهه بعد و یه قرن بعد و صد قرن بعد هیچ تأثیری نداره. یعنی اندیشه همیشه هست، این احکام همیشه هست. آخر زمان چرا مهمه؟ چون در خود این اندیشه به آخر زمان اشاره شده. یعنی اشاراتی هست برای اینکه آخر زمانی خواهد آمد که فلان و بهمون. پس بخوایم دقیق تر صحبت کنیم، بعد بگیم دو تا زمانه. یک زمان ما قبل جاهلیه، یک زمان ما بعد جاهلیه، یعنی زمان اسلام. ما همه الان قرن هاست در زمان اسلام قرار داریم. عصر اسلام قرار داریم. بخوام دقیق تر بگم. عصر اسلامی که احکام پیامبر همیشه در اون حکم فرماست. در واقع حلال محمدین حلال الا یوم القیامه و حرام و حرام الا یوم القیامه این معنی رو میده که آقا زمان اصلا مهم نیست، که روز قیامت اون حاکمه. پس چه فرقی داره دیروز و امروز و فردا؟ این مال در واقع زمان متعلهانه اندیشمند زمان قاجاره. و چیزی که باید با هم گفتگو کنیم که در آینده چه اتفاقی میفته اینه که آیا در آینده، در دهه‌های بعد و الانی که داریم به سر میبریم، زمان یکی از عناصر اندیشه دینیه؟ یعنی الان اندیشمند دینی ما میخواد صحبت کنه، آیا همونطور داره فکر میکنه یا نه زمان وارد اندیشه شده؟ اگه شده کجا، از کدوم منفذ وارد شده؟ که اینو نمیخوام بهش پردازم، وارد بشیم بحثمون طول میکشه. اما بحث خودمون، اگه اجازه بدیم کم کم وارد بحثی مسئله زنان بشیم. مهمترین مباحث زنان در اون زمان خب مسئله مدرسه دخترانه. خب مستحضرین که در ابتدا مدرسه پسران شروع شد و بعد مدرسه دختران، این امر جدیدی بود، یعنی اینکه باید آموزش عمومی وجود داشته باشه در کشور کاملا مسئله جدیدیه، یعنی مسئله که در اروپا شروع میشه. در اروپا اندیشمندان معتقدن که تمدن جدید، نسل جدید آدم خودشو میخواد، لذا ما باید بیایم همه افراد در یک جایی آموزش بدیم برای ساخت آینده جدید. خب این اندیشه اول از همه از طریق کشورهای اروپایی، علل خصوص فرانسه و بعد انگلیس و بعد حالا آمریکا، در ایران پیگیری میشه. ما مدارس متعددی داریم که فرانسویان میزنن در ایران، علل خصوص در غرب و جنوب ایران، انگلیسی ها همینطور، و این اولین مدارس ایران بوده که درش آموزهای مسیحیت ترویج داده میشده، درش در واقع سبک زندگی اروپایی ترویج داده میشده، که عمده دیدگاه منفی اندیشمندان دینی نسبت به مدارس حاصل این مدارسه. این هر آنچه بد گفته میشه در مورد مدارس حاصل تجربه اولیه مدارس ماست که اروپاییان در ایران رقم زدن. بعدن هم هر چقدر که در واقع صاحب مدارس ایرانی میرفتن میگفتن که آقا ما اونطوری نیستیم، ما قرآن تعلیم میدیم، ما رو تعلیم میدیم، به سختی و به کندی پذیرش میشد. در واقع مخالفت اولیه صورت گرفت با مدارس دخترانه. خب من نمیخوام فقط در واقع مسئله تاریخی مطرح کنم، میخوام این مقداری، یعنی مسئله تاریخش برام نه اینکه مهم نباشه، تو این جلسه مهم نیست، اون بحث اندیشی به مهمه، این مقداری بریم لایه‌های عمیق‌ترش. اندیشمندان دینی وقتی مخالفت میکنن با مدارس خیلی جالبه، میگن که آقا این چه وضعشه، شما میخواین به پیروی از غرب چیکار کنید؟ یک، زنان رو به فاحش خانه ها ببرین و به مدارس ببرین و در واقع خمر رو ترویج بدین، و چهارمی هم داره، به در واقع مجالس رقص باله ببرید. خب اون زمان به خاطر سفر هم در واقع دربار به اروپا، به فرانسه، و هم سفرنامه نویسان، خب اون موقع مهد اروپا، مهد تمدن جدید فرانسه بوده بعد انگلیس، و رقص باله هم در فرانسه خیلی رواج داشته، آشنا بوده ایرانی هم اندیشمند با رقص باله، و خب در واقع مظهره یکی از بدترین در واقع مظاهر رقص در نگاه اندیشمند دینیه اون زمانه. برام نکته، این نکته جالبه که چطور پیوندهی میشه مدرسه با فاحش خانه، با در واقع رقص و با خمر. این یعنی اون نظم معنایی، اون شبکه معنایی اندیشمند دینی چی بوده که اگر دختر بره مدرسه اینو مساوی میدونه با اینکه مثلا جای در واقع فحشا و مرکز فحشا بره. این فقط در مورد مدرسه دختران نیست، و حتی در مورد اشتغال هم همینطوره. یعنی وقتی اون زمان در مورد اشتغال صحبت میشه، همنشینی پیدا میکنه حضور زنان در کارخانه با فحشاگری. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه این مسئله. حالا اجازه بدین اگر که متنشم سریع پیدا کنم که از رو هم بخونم که استبدادی اگه دوستان دارن برطرف بشه. مثلا نگاه کنید، این متن مال مرحوم شیخ فضل الله است. تو این متن میفرماد که قسمتی از ادعات روشنفکران رو داره مطرح میکنه، میفرماد که و آن قوانینی که به مقتضای 1300 سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت، از قبیل اباحه مسکرات، یعنی آزاد کردن نوشیدنی های مسکر مست کننده، اشاعه فاحش خانه ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان. و آره حالا چند تا دیگه هم میگه. خیلی جالبه که این دو تا کنار هم دیگه به کار رفته شده، مدارس تربیت نسوان در کنار فاحش خانه ها. یه خدمتتون عرض کنم که حالا میخواییم کافی باشه تو چون بحث دیگه هم میخواییم مطرح کنیم، بحث دیگه هم برسیم. چرا این اتفاق میفته؟ تو متون دیگه اشتغال زنان در کارخانه ها هم همین وضع رو داره. علتش اینه که در حوزه مدارس دختران دو تا مسئله است. یکی این که نگاه اندیشه دینی در حوزه مدارس دختران یه مقدار تحت تاثیر مدارسیه که اروپاییان در ایران ساخته بودن و عملاً در این سبک زندگی اروپایی ترویج میشد. یعنی شواهد خیلی مفصلی هم وجود داره که آرایش کردن در واقع این که چگونه شما در منزلتون جایی به نام توالت داشته باشین، توالت به معنی فرانسوی خودش، یعنی اتاقی برای در واقع آرایش و چگونه آرایش میکنین، چطوری باید مثلا لباس پوشید و آموزهایی از دین مسیحیت، اینها آموزش کاملا داده میشد و این ذهنیت ایجاد کرده بود. اما نکته دومی وجود داره، اونم نکته مهمیه که در حوزه اشتغال زنانه، که چطور اشتغال زنان میاد هم نشینه با فاحشه خانه میشه. اونم به این دلیله که وقتی اینا، حالا در اندی وقت بهش میپردازم، وقتی هنجار این است که جای زن در خانه هست، فرق نداره شما به چه علتی خارج از خانه قرار میگیری، خارج از خونه میشه عمل غیر هنجار. کسی که خارج از زنی که خارج از خانه است خلاف هنجار رفتار کرد، حالا فرق نداره برای کار اومده یا برای فاحشه اومده یا برای رقص و تئاتر اومده، حضور خارج از خانه ضد هنجاره. آنقدر این هنجار، یعنی خانه‌نشینی زنان در واقع پررنگ و بار هنجاری سنگینه که خارج از خانه شدن، صرف خارج از خانه بودن ضد هنجار میشه. لذا اینا با هم دیگه قرار میگیره. اما این نکته دیگه در مورد مدارس دختران هست که علاقه دارم اونم باز کنم بحثش رو، اینه که این دید اول نسبت به مدارس دخترانه کم کم اصلاح میشه. یعنی کم کم اندیشمند دینی دیگه هستن که میان در واقع حمایت میکنن از مدارس دخترانه و اتفاقا مدارس دخترانه تأسیس میشود متعدد با اسمای اسلامی، اسمتیه، افتیه، دوشیزگان. اما چطور میشه، این برام مهمه تو این وسط، تو این بحث، چطور میشه اندیشمند دینی ما قانع میشود که حمایت بکنه از مدارس دخترانه؟ چطور، چه اتفاقی در اون معنای ذهنیه میفته، در اون شبکه معنای و نظم معنایی میفته که اندیشمند دینی که میگفت باید زن خانه نشین باشد، دختره الان هم باید تربیت بشود برای چنین وضعیتی و صرفا در مکتب خانه ها حضور داشت آموزش، اونم با مواد آموزشی خیلی محدودی، چطور میشه که تن میدهد به حضور زنان در مدارس؟ یکی از اتفاقاتی که میفته اینه، اونم این بحثی که تربیت، یعنی ایجاد ایران آینده نیاز به تربیت نسل جدید داره. این نسل جدید کی میتونه تربیت کنه؟ آیا بدون داشتن مادران تربیت شده میتوان نسل جدید تربیت شده داشت؟ نه. پس ما باید برای تربیت مادران اقدام کنیم که با داشتن مادران تربیت شده نسل آینده مترقی، نسل آینده مناسبی هم برای ساخت یک جامعه مترقی داشته باشیم. لذا این وسط مفهوم مادری خیلی برجسته میشه و خیلی جالبه که مفهوم مادری چطور میاد این وسط حلقه‌ای میشه برای گسترش مدارس دخترانه. و این فقط در بحث نظری هم نیست و عملا مواد درسی مدارس دخترانه چی میشه؟ میشه علم مثلا تغذیه، علم امراض اطفال. یعنی وقتی میخوان توضیح بدن که چرا باید مدارس دخترانه بزنیم، میگه مدارس دخترانه میزنیم که این رو آموزش بدیم. تغذیه، علم امراض اطفال، شوهرداری، درس اخلاق و عفت و حیا، مسائل شرعیه، چرا آموزش بدیم اینها رو؟ چون که بالاخره کدوم زنی که میتونه به درد خانواده بیشتر میخوره؟ زنی که بداند مثلا طفلش بیماری هایی دارد، زنی که نداند، زنی که با دانستن شوهرداری خانه امنی رو فراهم کنه، زنی که نداند، و همینطور بقیه بحثا. لذا مدارس دخترانه در ابتدا با واسطه همینطور نقش مادری گسترش پیدا میکنه. و نکته بسیار مهمتر، یه چرخشی اتفاق میفته این زمان، اینی که تدبیر منزل میشه امر زنانه. تدبیر از هم خانه داری دیگه، ما الان خانه داری کاملا در ذهن ما هست که امر زنانه است دیگه. تدبیر منزل میشه امر زنانه. تا قبل از اون تدبیر منزل شما مراجعه بفرمایید کتاب فلسفی تدبیر منزل. به اتفاق همه فلاسفه در کتاب فلسفی مختلف از یونان تا دوره اسلامی، تدبیر منزل کار مردان است. یعنی مرد باید در حکمت عملی فلسفه و کتاب اخلاقی بداند که چطور منزل را تدبیر کنه. منزل یعنی چی؟ یعنی خادمان، اعم از کنیزان و بردگان، بچه‌ها، حیوانات درون منزل نگهداری شده، مسائل اقتصادی و زنان، نه همسر و زنان، چون فقط یک زن هم نبوده، مسئله زنان بوده. مرد می شده کسی که مدبر منزل بوده، تدبیر میکنه، اداره میکنه منزل رو. خیلی جالبه که در اندیشه دینی این زمان میگه مدرسه دخترانه بزنیم که تربیت کنیم مادرانی که بتونن تدبیر منزل کنند. و این تدبیر منزل میشه کار امره، یعنی میشه مسئله زنانه. این اصلا مسئله درستی نیست، این خیلی بحث عمیقیه. یعنی اصل درسته در ظاهرش یک نوع حمایت از زنانه. این توی یک آثار دیگه، حالا براتون میخونم متنشو، تو آثار دیگه داریم میگه که آقا زنان فکر نکنین که در اندیشه دینی شما حق و حقوقی ندارین. و نه، درسته که مثلا فلان و اینا ندارین، ولی تدبیر منزل به عهده شماست، این اداره، این مدیریت اینجا به عهده شماست. و این در ظاهر مسئله جزایی میرسه که تدبیر منزل به عهده زنان باشه. حتی امروز هم ما حواسمون نیست که وقتا خانه داری رو مسئله زنان میدونیم، که درش خیلی البته ظرایف نهفته است، ولی گاهی وقتا حواسمون باید باشه که این تقسیم کاره به یک نوعی در راستای در واقع مردان کردن فضای عمومی نباشه. یعنی اگر که زنان تاکید شد بر خانه‌داری زنان به این معنی که خانه ها از مردان خالی بشه، این به ضرر خانواده هاست. خانه‌داری حتما باید روش تاکید بشه، تو نه با خانشی که مردان رو از خانه ها خالی میکنه. اتفاقی که الان افتاده دیگه، ما الان در این چند دهه اخیر خانه رو امری زنانه کردیم، نیتمون هم خیر بود، ولی با طراحی خوبی نرفتیم سراغ این کار که خانه‌داری مسئله زنانه بشه باید و مرد هم حضور داشته باشه، و این منجر شد به حذف مردان از خانه ها و عملا به مسئله مردانگی نپرداختیم، که مردانگی در خانه ها چه نواقصی داره، مردان در خانه ها چه مهارتی باید داشته باشن، و از اینجا داریم خیلی ضربه میخوریم که مردانمون آماده نیستند برای ایفای نقش همسری و ایفای نقش پدری برای نسلی که متفاوت از نسل پدران اونهاست. عمدتا دارن کپی برداری میکنن از نقش پدری در خانواده هاشون در مواجهه با زنان و بچه‌هایی که اصلا مال اون نسل نیستن. و این تاکید بیش از اندازه و بدون عمق نظری بر خانه‌داری که از همون زمانی که عرض کردم شروع شد و خانه را قلمروی زنانه حساب کرد، منجر شد به حذف پدرانگی و مردانگی از خانه، و این به نفع نه زنان بود و نه خانواده. خب این از این به عنوان پرانتزی باز کردم عبور کنیم. علاوه دارم که متنم براتون بخونم که این بحث رو یه مقداری تاکید میکنه روش. خب متنی که میخونم برای مرحوم مدنی کاشانی، فرمود که اگر بگویی زن نیز باید کمک نماید به نوع و مثل مرد خدمت به نوع و کمک نماید به نوع و مثل مرد خدمت به نوع نماید، پس میگوییم بلی باید خدمت به نوع نماید، اما خدمتی که راجب اوست، اما خدمتی که راجب اوست تربیت خانه‌داری، ترتیب خانه‌داری و تدبیر منزل و تربیت اطفال از فلان و من تا است. و در ادامه میگه که هرگاه زن علاوه بر تدبیر منزل و خانه‌داری و و و وقتی آورد، اون موقع بله بره کار دیگه بپردازین. تدبیر منزل مسئله زنانه شمرده میشه. خدمتتون عرض کنم که یه متنی هم میخوام بخونم خدمتتون درباره مدارس، که چگونه چه نگاهی نسبت به مدارس بوده. متنی که میخونم خدمتتون برای خدمتتون عرض کنم که بله برای مرحوم مشتری مازندرانیه. میفرماد که گفتیم که لزوم تربیت برای زنان، خصوص تربیت منزلی و علم رضاعت یعنی شیردهی و شناسایی امراض اطفال، دخل کاملی در حفظ ناموس اجتماع دارد. ولی خیابان‌ها و شوارع مهد علم و معارف نیستند، بلکه مجمع فساق و شهوتانان هستند. یعنی اموری که برای زنان میشماره، برای اینکه زنان باید آموزش ببینند، مسئله‌ای که عرض شد. خب مدرسه‌ها بحث دیگه هم خدمتتون داره، بخوام عرض کنم اون رو فاکتور میگیرم. یه نکته‌ای در همین متنی که آخر خوندم داشت، اون مجمع فساق و جهاله، اونو بهش میرسیم، باش کار داریم. مسئله بعد مسئله خانه‌داریه. نیا کنید، زن در زمان اندیشه متألهین زمان قاجار، زن خانه‌داره، زن خانه نشینه، چیزی که حالا تنون پرده نشینی هم مطرح میشه. اصلا حجاب اون زمان فقط به معنی ستر نبوده، به معنی خانه نشینی هم بوده، یعنی جایگاه زن درون خانه بوده. خانه منظور آپارتمان 80-70 متر نیست، منظور خانه گستردی که واقعا هم تمام وسایل لازم برای اینکه زن درش بخواد امورات منزل رو بگذرونه وجود داشته. لذا با حتما لازمه که وقتی میگیم زن خانه نشین بوده، حواسمون به مفهوم خانه و تطورات مفهوم خانه در این 100 سال اخیر توجه بکنیم. این مرکزیت در واقع اندیشه دینی اون زمان دیدم بوده، زن خانه دار است و خانه داری تمام وقت زن را میگیرد. چطور؟ بالاخره در سن پایین ما اصلا اون زمان که دختر نوجوان که نداریم، که یعنی طبقه بین دختر نوجوان اصلا مسئله اون زمان نیست، چون زن کودکه، بعد بلافاصله در واقع بالغ میشه، ازدواج میکنه با مثلا 2-3 سال فاصله این وسط، ازدواج در سن پایین اتفاق میفته. لذا ما مسئله دختر نوجوان تینیجر نداریم اصلا، مسئله عمدتا زنانه و کودکانه. وقتی زنان ازدواج میکنن، خب ازدواج مسئله شوهرداریه، بعد خب مسئله یعنی مسئله پیشگیری از بارداری که اون زمان در جامعه وجود نداره، اختراع تازه در قرن چند دهه بعد اختراع میشه، به خاطر همین تعداد بچه‌ها خیلی بالاست. لذا شیردهی در واقع ماه‌های حمل، بعد شیردهی و تربیت بچه‌ها، وقت زن رو نزدیک به 40-50 سال خودش اختصاص میده و عملاً وقت نمیماند که بخواد زن در حوزه اجتماع بخواد کاری انجام بده. و لزاندش دینی هم میگه که باشه، اصلا زن هم میخوان کار کنن، شما من بگو در کدوم زمان برن کار کنن، من اجازه میدم بره کار کنه، وقت نمیمونه برای این کار. که لذا نگرش به یک زن خانه داره، همسر داره مثلا تعداد بچه بالای شیرده، مسئول تربیت این بچه هاست که عملا زمان خالی برای کار دیگه پیدا نمی کنه. نکته دیگه، پس زن در واقع مکانش مکان خانه است. عرصه عمومی چه؟ عرصه عمومی کاملا مردان است. اونا مردانی خیلی حد اکثری، یعنی مردانی به نحو مردانی متن خوندیم، فساق و جهال، مردانی اهل شهوت. یکی از ادله مخالفت با حضور زنان در این عرصه عمومی اتفاقا این نوع دید بر عرصه عمومیه. یعنی وقتی که مخالفت شما مدارس دختران، یکی از دلایل اینه، میگه آخه شما چطور حاضر میشین دخترانتون رو بفرستین خیابون‌هایی که پر از در واقع او باشه، و اگر یه وقتی خدا نکردید دختری رو کسی دنبالش بیفته، ما چطور می‌خوایم جواب بدیم؟ حواسمون هست که اون موقع در واقع پلیس که نبوده، که اون زمان دولت‌ها محدود بودن، نقش ایجاد امنیت در محله‌ها در زمان قاجار که خیلی محدود انجام می‌شده و پلیس به طور گسترده در شهر وجود نداشته. یه مکالمه است بین یکی از روحانیون طرفدار مدارس دختران و یکی از مخالفین، و خیلی در واقع که مدرسه متعدد در برای پسران زده بودن، میگه ما در اون دختران مشکل داریم واقعا، چون که در فلان محله بر فلان محله که مثلا آمار اومده، که اخبار اومده که فساق متعرض زنان شدن، پلیس هم که نداریم اندازه کافی، بعد چیکار کنیم ما؟ لذا اینکه عرصه عمومی عرصه مردان، اونا مردان فساق و جهال، یه معنی جدی بوده برای حضور زنان در عرصه عمومی. و راهشی بوده در راست هم میگفتن، یعنی بهانه‌ای نبوده برای اینکه زنان رو در خانه ها نگه دارن، کاملا هم درست میگفتن، یعنی پلیس نبوده و کوچه ها و خیابان ها در تاریکی شب اون زمان و در عدم در واقع امنیت اجتماعی اون زمان در شهرها به راحتی میتونستن متعرض زنان بشن. یعنی مطلب خلاف واقعی نمیگفتن. مسئله که برای مهمه اینه که استراتژی اندیشه دینی در مواجهه با عرصه عمومی مردانه خیلی وحشی حالا شهوتی اینه که زنان را در خانه نگه داریم همچنان که آسیبی نبینند. این استراتژی مهمه و این استراتژی دهه های بعد همینطور ادامه پیدا کرده. یعنی در پس اندیشه دینی الان هم این استراتژی هست. این اگه یه عرصه عمومی مردانه بی اخلاق بود، استراتژی اینه که در واقع زنان بمان، یعنی زنان محافظت بشند با سیاست تفکیک که آسیب نبینند. کمتر ذهن سمت این میره که اون فضای عمومی اصلاح بشه. حالا بر اندیشه دینی زمان مشروطه هرجی نیست، بالاخره اولین مواجهاتی که با مسئله جدید اتفاق میفته، حالا آزمون خطا هستن واقعا، ولی میشه با در واقع فهم روندهای این 100 سال اخیر به یک نوع آینده پژوهی رسید، حداقل به یک نوع بصیرتی رسید که با مسئله نوچ دور برخورد کنیم و این استراتژی به نظر میسه که همچنان وجود داره. خب من یه متنی از این قسمت بخونم. خدمتتون از متن فخرالاسلامه، یکی از روحانیون معروف اون زمان، فرمود که چه این امر نیز معلوم است که زن جوان مقبول مکشوف دائما منظر شهوت فساق خواهد بود و دایی مستلزم به زنا چه فساق بر سر او نزاع خواهند کرد و لعل منجر به قتل و فتنه و فساد و اختلال نظام عالم بشود برخلاف تمدن و تدین. خیلی جالبه. یعنی میگه اولا زن مقبول و مکشوف نباید وارد فضای اجتماعی بشه. چرا؟ چون فضای اجتماعی مردان است. چه مردانی؟ مردان فساق اهل شهوت. حالا تعرض میکنن، تعرض منجر به زنا میشه، زنا منجر به نظام میشه، نظام منجر به درگیری میشه، نظم نوعی به هم میریزه، نظم نوعی به هم بریزه خلاف تمدنه، تجدده. یعنی تمدن و تدین، این تمدن و تدین با هم دیگه پیوند خوردن، حضور زنان در فضای اجتماعی مخالف این دو تاست. خدمتتون عرض کنم که اجازه بدین از اینم بگذریم، از فضای خانه‌داری و فضای عموم مردانم توضیح دادم خدمتتون. یه نکته دیگه ای که باید خدمتتون عرض کنم بحث زنانه که خیلی بحث مهمیه، هنوزم به نظرم مسئله است برای ما و دامنگیر سیاستگذاری حوزه جنسیت ما، مواجهات اندیشمندان دینی ما و حتی نه فقط اندیشمندان دینی، خیلی از مردم معمولی هم چنین مواجهی رو دارن. اینکه نگرش اندیشه دینی به حوزه زنان در این دوران به یک زن در واقع انتزاعیه که اون زن انتزاعی درش امر جنسی بسیار نمایانه، بسیار پررنگه. حالا من نمیخوام از در واقع اصطلاح ابژه جنسی استفاده کنم چون تعهد دادم که توی کارم پیداشناسانه کار بکنم، ولی این خیلی پررنگه توجه به بعد جنسی زنان. پیش از هم اسخای میکنم از خانم حاضر جلسه که اینطور صحبت میکنم، شاید این مقدارش مختصری بحث علمی باشه. وقتی اندیشه دینی داره در مورد زنان صحبت میکنه، من خودم همیشه برام سوال بود که خب اندیشمند دینی، خب دخترم داره، خواهرم داره، مادرم داره، خب بالاخره در سالیان زیادی که با این زندگی کرده یک وجهی از کمالات، فضایل، انسان بودگی اینا هم داره، چطور میشه که وقتی در مورد زن در کتابش اثرش صحبت میکنه اون بود جنسی بیشتر نمایان میشه؟ بود جنسی منظورم چیه نمایان میشه؟ یعنی وقتی که مثلا از حضور زن در اجتماع صحبت میکنه بلافاصله چی پر رنگه؟ اینی که زن اگه در اجتماع حضور پیدا کنه به خاطر داره جذابیت جنسیش مورد تعرض قرار میگیره، فتنه ایجاد میکنه، به هم میزنه نظم اجتماعی رو. یا اینکه وقتی مثلا در مورد مدارس دختران بحث میشه تاکید میکنن که یکی از در واقع مواد آموزشی حتما باید امور اخلاقی و عفت باشه در مورد زنان بیشتر. چرا؟ چون باید زن عفیف باشد که وقتی بزرگ شد در واقع تمایلی به ارتباط جنسی با مخالف پیدا نکنه. یا مثلا بحث پیش میاد که آیا باید ما زبان خارجه در مدارس تدریس کنیم یا نه، مخالفت میکنن. اندیشمندان دینی میگن که نباید زبان خارجی یاد بگیرن. چرا؟ چون که اون موقع زن میتونه رمان های عاشقانه بخونه و اون موقع مثلا اگه رمان عاشقانه بخونه دیگه در پایبند خانواده نمیشه. این خیلی وقت در مورد زن صحبت میشه اون امر جنسی نمایانه. من خودم خاطرم هست که حالا الان نه، ولی مثلا یکی دو دهه پیش وقتی در قم مجلسی میگرفتیم که هم زنان حضور داشتن هم زنان مردان، مجلس علمی منظورمه، برخی از آیین علما که دعوت میکردیم و خیلی در واقع داره کمالات و اخلاقی اینا بودن، جلسه به گونه‌ای می‌نشستن که در واقع یه مقداری کج بود زاویه‌شون با خانم‌ها، کاملا به خاطر مسئله اخلاقی بود، به خاطر مثلا رعایت کمال تقوا بود، ولی تقوایی که برآمده از این نگاه به زنانه، یعنی زنی که اگه بیاد خب باید مثلا حواسم باشه یه وقتی مثلا شیطان گولم نزنه، که سر جای خودش درسته. یعنی ما باید بین سیاست تفکیک جنسیتی با سیاست جنسی مرز خیلی دقیق و باریکی داره که خیلی وقتی یکی به نفع دیگری تفسیر میشه. اینا یه مقدار مایلم که بازترش کنم. نگاه کنید ما در مورد حجاب آیه شریفه داریم که میگه که لا یبدین زینتهن الا لفلان و لفلان و لفلان، زینتشون رو زنان پنهان کنن. خب میشه حجاب از اینجا درست شده دیگه. این زینتشون رو پنهان کنند، آیا منظور اینه که امر جنسی پوشیده بشه یا جنسیت پوشیده بشه؟ من اینا چند بار جای مختلف ارائه داشتم چون مسئله مهمیه، تکرارش میکنم. آیا حجاب اومده امر یعنی در ذیل سیاست جنسی قرار میگیره و مانع این میشه که امر جنسی در واقع مورد توجه مردان قرار بگیره در مواجهه با زنان و مثلا فضائل و کمالات زن دیده نشه، زن فروکاهش پیدا کنه به اندام جنسی، یا اینکه نه حجاب اومده زن و نگی رو هم بپوشانه؟ عملا حجابی که در سده های پیش اتفاق افتاده حجابی که همه چیز زن رو میپوشونه، یعنی هم امر جنسی رو میپوشونه هم در واقع امر جنسیت رو میپوشونه. نمیخوام بگم در همه قرائت های حجاب، به نظرم قرائت های بومی حجاب اینطور نیست، فقط امر جنسی رو میپوشونه. قرائت های بومی مثلا حجاب مثلا کرد ها، حجاب شمالی ها، این حجاب بوم های ایران که کم کم فراموش شد و به رسمیت شناخته نشد، زنانگی درش تجلی پیدا کرده. لباس رنگارنگ، بالاخره خوش سلیقه‌اش، خوش ذوق، دامن داره، دامن چیندار داره، توری داره، زرورق داره توش، ولی حجابه، یعنی حجاب شرعیه، یعنی اندام جنسی رو پوشانده ولی زنانگی نپوشونده. ولی حجابی که حالا در نمیخوام وارد فضای تاریخی این حوزه بشم، ولی حجابی که تحت مثلا حجاب رسمی بریست نمیشه، حجابی که زنانگی هم میپوشونه، یعنی همه چیز زن باید پوشیده بشه. حتی گاهی وقتا الان که خب نه، ولی مثلا من یکی دو دهه پیش خاطرم هست که بحثی بود که مثلا فرض کنیم که روی چادر، آیا روی چادر سیاه مثلا نقش و نگار باشه یا نه، خب برخی از مثلا ممکن محافل عیب بگیرن، یا اینکه مثلا روسری زن بیرون از چادر معلوم بشه قسمتیش یا نه، اینا مثلا خلاف عفت و مثلا حجاب طراز میدونستن. چرا؟ چون که خب در واقع خلاف عفت و ممکنه مثلا جلب توجه بشه، یعنی برای اینکه مردان این وسط جلب توجه نشه، زن همه رو پوشون، هم جنسی رو هم جنسیتی رو پوشون. خب این مسئله در دوران متعلین زمان قاجار هم وجود داره، یعنی نگاه به زن نگاه خیلی برجسته است، نگاه به یک امر جنسیه، نه نگاه به یک در واقع انسانی که همونطوری که من امر جنسی دارم اونم امر جنسی داره، ممکنه در متفاوت از من باشه. تقلیل و فروکاهش زن به در واقع یک موضوع جنسی امر خیلی پررنگیه در متعلین زمان قاجار و خب تبعات خیلی متنوعی هم داخل خودش داره. اجازه متن این حوزه رو نخونم که برم دوستان مقوله دیگه هم هست مطرح کنم خدمتتون و بعد فرمایش دوستانم پیگیری می‌کنیم حتما. این نکته بعد اینه که تولید مثل یعنی ایجاد نسل فرزندزایی در مرکز خانواده است. یعنی فهم یک متعلق زمان قاجار از خانواده و ازدواج رابطه است برای تولید نسل، و این از اموری که خیلی تحول پیدا کرده. یعنی شما الان بهتون میگن ازدواج تعریف کنین چی میگین؟ میگین که خب دو نفر مثلا پسر و دختری تصمیم میگیرن که این قسم از اینجای زندگی به بعد با هم دیگه طی کنند، هم سر هم باشن، همراه و هم دم هم باشن. یعنی اون رابطه عاطفیه بین زن و شوهر خیلی پررنگ‌تره تا تولد نسل. خب وقتی که تولد نسل کلن یه دونه است، دوتاست، و گاهی وقتا اصلا ممکنه که اتفاق هم نیفته، ما باید خودمون آمادگی کنیم برای اینکه با هم دیگه باشیم ولی بچه‌ای هم وجود نداشته باشه. اون زمان اینطور نیست. یعنی مفهوم نکاح، مفهوم در واقع ایجاد رابطه عاطفی بین زن و مرد نیست. نکاح رابطه ایست، برای نهادی است، برای ایجاد نسل، برای فرزند پروری. و اینم خب بالاخره تأثیرات خیلی بسیاری در رابطه زناشویی، نوع نگاه به زنان، نوع نگاه به خانواده میگذاره. متنی بخونم اینجا. مرحوم مدنی کاشانی در رساله حجابیه این متن رو داره توضیح میده، برای اینکه برسه به اینکه حجاب چرا لازمه. بعد میگه که، حالا من یه قسمتش رو میخونم، میگه که حجاب مایه عزت و مناعت جنس زن خواهد بود و باعث کثرت میل و رغبت مرد است به نکاح و ازدواجی که اساس نظام عالم و بقای نسل اولاد آدم است. نمی بینی هر چیزی که از نظر انسان مخفی شد میل و رغبت انسان به او زیادتر می شود؟ و حالا ادامه. یا مثلا جلجوی دیگه میگه که شکی نیست که بقای خداپرستی و و و بر بقای رشته توالد و تناسل است. آن که زنها فارغ البال باشند، حالا دارم تقدیم میکنم، و معاملات غیر ضروری و مسافرت های غیر مربوط به زنان و فلان و اینا انجام ندهند، باعث میشه که برای شوهر و موجبات آسایش شوهران رو فراهم کنند که این موجب کثرت توالد و تناسل، بلکه اگر خوب تفکر کنیم میبینیم که خلق نشده از زنان مگر برای آرامش شوهران و همسران خود، برخلاف مردها که باید مداخله در تمام اقسام تجارات و سیاست و فلان و بهمان نمایند. این نوع نگاه به نکاح نگاه رایجیه اون زمان. خب در قبال این که تولد مثل خیلی رایجه، یه مفهوم دیگه هم هست که اونم جزو مفاهیم مرکزی اندیشه دین نسبت به زنان، مفهوم زناست. خیلی پررنگ مفهوم زنا. چرا پررنگه؟ از این جهت پررنگه که زن نقش هنجاریش در اون زمان به مثابه یک همسر است، همسری خانه است، یک مادر است و جاش هم در خانه است، حضور اجتماعی نداره، حضور اجتماعیش به شدت خلاف هنجاره. زنا به معنای به معنای تخطی از این نهاده. این نهاد یک نظمی رو ایجاد میکنه، نقش جنسیتی و رابطه و هویتی رو ایجاد میکنه که زنا نه فقط یک فعل شنیع غیر اخلاقی، بلکه مثابه برچسبیه برای خروج از این نظم. چون زنا یعنی که شما زن یا مرد ارتباطی برقرار کردی خارج از این چارچوب. لذا تمامی مخالفت ها با انواع و اقسام کنش ورزی های زنانه، از جمله اشتغال، آرای سیاسی، مشارکت سیاسی، مدارس دخترانه، منتهی به این میشه، منتهی مسئله زنا میشه. لذا یه مرکزیتی داره مفهوم زنا، میگه آقا شما این کارا نکنین. چرا؟ چون که خب این ارتباط ایجاد میشه با زن با مرد نامحرم، زن با مرد نامحرم، از این نظم خارج میشه، خوف در واقع ریبه و اینا پیش میاد، بعد کم 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 میرسه به زنا. زنا هم که در واقع با عرش باش میلرزه. لذا این کارا نکنین تا به زنا نرسیم. مثلا خیلی جالبه، میخوام بگم مال اون زمان هم نیست، 1323 حضرت مکارم حفظه الله یک رساله‌ای دارن، رساله در واقع انتخابات زنان و انتخابات که مجموعه نویسندگانی داره که اون موقع در مجله مکتب اسلام قلم میزنند. خب بحث سر اینه که آیا دو تا چیزه، یک آیا زنان حق انتخاب، حق کاندیدا شدن دارن، دو آیا زنان حق رأی دادن دارن یا نه. با هر دو خب مخالفت میشه. اندیشمندانی که اونجا قلم زدن برخیشون در واقع جزء روشن فکرهای الان هستن، مثلا یکیشون جامعه مشترک شبستری. چرا؟ خیلی دلیل جالبه. میگن که خب اگر زنان وارد حوزه انتخابیه بشند، حوزه انتخابیه درش اختلاط وجود داره، اختلاط باعث روابط زن و مرد خارج از حریم و حیا و عفاف میشه، رابطه خارج از حریم و عفاف و حیا منجر به رابطه عاشقانه و کم کم منجر به زنا میشه، زنا هم که عرش باشه به لرز در میاد. پس مشارکت سیاسی زنان ممنوع. البته حواسمون باشه مشارکت سیاسی اون زمان، خب در دوران پهلوی داریم صحبت میکنیم، این مثالی که عرض کردم خدمتتون و زمانی که بالاخره سیاست رژیم سیاست خاصی بوده و عکس او در واقع مستند خیلی زیادیه که حضور اجتماعی زنان در گفتمان خاصی که اون گفتمان لزوما دینی نبود، یعنی اصلا دینی نبود، پیگیری میشد. این مقدارش هم بخشش هم ناظر به این بحث هست. و حالا نکات دیگه هم هست بخوام عرض کنم که وقت اجازه نمیده، اگر به طور کلی بخوام نقشه‌ای الگوی مدل مفهومی طراحی کنیم برای وضع زن در اون زمان، به این گونه است که ما یک زن این طرف داریم و یک مرد این طرف داریم که اینا در واقع یک رابطه بهنجار دارن و یک رابطه نابهنجار دارن. رابطه بهنجارشون مرد میشه شوهر، زن میشه همسر و اسم اون رابطه میشه نکاح. رابطه نابهنجارشون میشه در واقع رابطه سفاح یا زنا. زن همسر مادر است در چارچوب خانه، خارج از این در واقع هنجار خیلی سنگینی وجود داره برای اینکه خارج از این نره. مرد اما چی؟ مرد نه، هم در خانه است و هم در حوزه عمومیه. عملا حوزه مسائلی مثل اشتغال زنان، مدارس دخترانه، مشارکت سیاسی زنان که چند دهه بعد مطرح میشه چون مستلزم خروج از این حوزه خانه‌داریه، میشه امر قبیح. و همینطور هر گونه رابطه و هویتی که خارج از اون مفهوم نکاح قرار بگیره داخل در مفهوم زنا میشه و میشه امر قبیح. لذا با این چند تا مفهوم میشه به طور کلی توضیح داد اندیشه دینی اون زمان در حوزه جنسیت رو. و عرض کردم که هم مخالف مشروطه و هم موافق مشروطه. مشروطه که میگیم در واقع مهمترین تجلی مدرنیته اون زمانه، هر دو در این تصویری که عرض کردم با هم دیگه شریک هستن، هر دو این رو حضور زنان رو در از فضای اجتماعی مخالف مسئله در واقع امر دینی و مخالف تمدن و تجدد حتی میدونن. حالا البته مقولات دیگه هم هست که میخوام اشاره کنم که حالا اجازه بدین که تو این زمان همین مقدار کافی باشه و مقداری از نظرات دوستان استفاده کنم. اگر که اشتباه نکنم خانم آبایی من خدمت شما هستم، اگر شما میخواین از این به بعد مدیریت بفرمایید که بفرمایید چیکار کنیم. الان دقیقاً 3:26 دقیقه شد، یه مقداری 1:20 دقیقه کنم بنده صحبت کردم.
شما گفتید ما در نوع رابطه زن و مرد یه رابطه هنجاری دارم تعریف میکنیم که خب در حوزه رابطه نکاح و همسری هست که خب در این رابطه هنجاری زن جایگاهش در خانه است و هر چیزی که انگار خارج از این هنجار تعریف بشه دیگه نابه هنجاره، یعنی اگر زن از موقعیت خانه خارج بشه یا کاری غیر از حالا این دیگه وضع خودش انجام بده دیگه داره میره در حوزه نابه هنجاری و خب دیگه در نهایت چیزی که محقق میشه اون آخر خب یه رابطه دیگه تعریف می‌کنه که مثلا زنا میتونن بیان مثلا آموزش هم ببینن، ولی وقتی اون رابطه نیاز مطرح نیست خب زنا زنه وقتی بیرون میاد مرد چگونه داره به این زن نگاه کنه، یعنی اثر داشته این تجربه نیست لذا در یه کانتکست زندگی دیگه که مثلا حالا قومیت ما هستن و ببینید که رابطه های هنجاری دیگه هم غیر از رابطه مثلا نگاه داره مطرح میشه و خب لزوما هم موجه مثلا به جنا نمیشه.
بله نکنه سوال مهمیه. بله من سوال اینطور مطرح کنم خدمتتون که اشاره هم داشتم که بالاخره شخصی که نگاهش به زن یک ابژه جنسیه، خب بالاخره این در بین زنانی هم رشد کرده دیگه، بالاخره مادر، خواهر، همسر، دختر، چطور میشه تجربه زیستش از این زنان منجر نشه به اصلاح نگرشش؟ حتی در پاری مواد منجر میشه، یعنی من خودم دیدم افرادی که مثلا با بزرگ شدن دخترانشون کلن ظاهرن ترشح هورمونا توی بدنشون هم تفاوت پیدا کرده، یعنی کلن رفتاری زنانه‌تری ازشون آدم میبینه. ولی حالا جدی‌تر میخوام بحث کنم چطور میشه که حتی همین الان برخی از افراد وقتی در مورد زن صحبت میکنن به مسابه ابژه جنس صحبت میکنن، ولی خودشون در تجربه زیست خودشون خیلی آدمای متخلقی هستن، خیلی آدمای محترمی هستن، در مواجهشون با همسر، دختر، مادر خودشون اصلا چنین نگاهی ندارند. تا برسیم به سوال شما که اون تجربه زیسته بالاخره اندیشمند دینی اون زمان بالاخره تجربه زیسته بومی هم داشتی که همه کی در قم و تهران نبودن، که خیلی ها در علمای بلاد در شهرستان بودن. همین رسائلی که من براتون خوندم برخشون از آلانی بود در شاهرود، یکی در مازندران ساکن بود اصلا. این نکته برمیگرده به یک ویژگی تفکر در اون زمان که هنوز هم رو ثباتش هست، اونم بارها من اشاره داشتم، چون که تا این ویژگی های کلی تفکر فهم نشه در تاریخ اندیشه آدم خوب نمیتونه درک کنه. من داخل پرانتز بگم نظام آگاهی هر زمان یک ویژگی های کلی داره که اگر با توجه به اون ویژگی های کلی با اون چارچوبه اندیشه اون زمان رو نخونیم دچار یک مغالطه میشیم. با چارچوب اندیشه الان اونو فهم میکنیم، با چارچوب عقلانیت الان اونو فهم میکنیم و دچار مغالطه زمان پریشی میشیم. چی در زمان صدر اسلامش باید حواسمون باشه که چارچوب اندیشه اون زمان اصلا چطور بوده، نوع استدلال کردن، نوع اقناسازی، که مثلا اگه من تو کتاب جنسی از زمان قرآن اولون چارچوب اندیشه رو توضیح بدم چگونه بوده بعد برم سراغ فهم قرآن و روایات. اگر این کار رو نکنیم فکر میکنیم که با یک چارچوب عقلانی امروزه میشه اون زمان فهمید و خیلی دچار اشتباهاتی میشه برای خود در حوزه مسائل زنان. حالا اونو که میخواستم عرض کنم اینه که ما یک تفاوتی داریم بین تفکر انزمامی و تفکر انتزاعی. تفکرات اندیشمندان دینی، من فقط اندیشمند دینی یا روشنفکران دینی هم اینطور بوده، خیلی اصلا تفکر اون زمان تفکر انتزاعی بوده. یعنی وقتی من میگم در مورد زن دارم صحبت میکنم، در مورد زن در واقع حاضر در جامعه ای که داره زندگی میکنه و مسائل مشکلی داره در مورد صحبت نمیکنم، که در مورد یک عنوان کلی صحبت میکنم که مثلا دین در موردش صحبتایی کرده، اون طرف تجدد در موردش صحبتایی کرده، در مورد این زن دارم صحبت میکنم. و حتی اگه تجربه زیسته من هم کاملا تجربه اخلاقی باشه، وقتی در مورد اون زن صحبت میکنم با مفاهیم گرانبار همون حوزه دارم صحبت میکنم. لذا من ممکنه در خانواده خودم با همسرم به گونه خیلی محترمانه و اخلاقی صحبت کنم، ولی وقتی در مورد اون مفهوم کلی زن دارم صحبت میکنم ممکنه که اون نگرش شخصی من تبلور پیدا نکنه در اون نگرش انتزاعی من. این نکته اول. نکته دوم این که بله از جهت خیلی مؤثر بوده، یعنی وقتی که شما در مقابل چشمانتون الگویی از زن مثلا تحصیل کرده، دارای مهارت اجتماعی و دارای پختگی اجتماعی نداشته باشی، خب معلومه که تصورتون از زن شکل میگیره. یعنی شما مقایسه کنین مردی که اطرافش زنی نیست که مثلا داره یه تربیت اجتماعی باشه، زنیه که در واقع در مهارت اجتماعی نداره، نمیشه رو حرفش حساب کرد، تلون رأی داره، خب زنی که زود احساسی میشه، نظرش عوض میشه، به شدت وابسته به شخص دیگری از جمله مردش در تصمیم گیری، کاملا وابسته اقتصادیه، خب خیلی فرق میکنه مردی که چنین تصویری از همسرش داره و زن داره، و مردی که نه، تجربیاتی از زنه کاملا مستقل، زنی که میشه به مشورتش حساب باز کرد، زنی که پختگی اجتماعی داره، مرتبه اجتماعی داره. خیلی فرق بین این دوتا. اجازه بدین در همین در واقع فرمایش شما متنی بخونم، ببینیم که پیش‌فرض در واقع اندیشمند دینی، حالا نمیگم همه اندیشمند دینی، ولی شاید بشه به عنوان یک نرم حسابش کرد چی بوده. اگه متنشو پیدا کنم، بله مت من یه جا در واقع متن خوندم توی حالی که از مراکز که ارائه داشتم، نتونستم تا آخرش بخونم، وسطش خانم گفتن دیگه لطفا ادامه ندی. من میخونم: اماراتی است انی از مرحوم شاهرودیه. شاهرودیه در واقع نه شاهرودیه اخیر و در زمان قاجاره، در از علما و مجتهدین شاهرود بودن، خیلی تلاشای خیلی زیادی کردن برای اینکه بهائیت و بابیت اونجوری شکم بشه، یکی از موثرترین افراد بودن در مبارزه با بهائیت. اماراتیس انیه کاشفه از برتری مرد در جهات جسمیه و روحیه و نقص زن غیر متقدم از لمیات مثبتات و الی موجبات. این مقدار ادبیات حوزه‌ای بود. یکی از آن امارات مثبت آن که زن سریع و تأثر، شدید و تقلب و تحول، کثیر و تلون، حینت العزم، فاقد الجزم، ضعیف و رأی، واثقتان بالخرافات و الموهومات و قابلها و مصدقها علی الغالب، ملتزمتون بالعادات ولو کانت سخیفه، قلیل و سب، کثیر و الجزع، سهل و الانخداع، معنوس به خصایص، مشتاق اعمال دنیه، ملتهی به شهوات، مشتهی به تزینات، حریصتون به ملاعب و لهویات، عجول بلا فکر و رویه، که این حالات و صفات در قالب نساء است و کاشفه از نقصان در قوا، خاص قوای عقلیه، و لذا نهی از مشاوره به آنها شده، بلکه فرمودن شاوروهن ثم خالفوهن، و این حالت در قالب نساء مشهود و محسوس و به معاشرت سریعاً به دست آید، مانند بیوفایی و پیمان شکنی و خیانت و مکر و خدعه و جبن و حسد و پستی همت. کافی بود؟ اینم از تجربه زیسته. مونولوگ بود خانم. بله بله، اون نکته تفکر انزامی انتظایی و بحث زمان رو اتفاقا برای همین چارچوب اندیشه عرض کردم که در این چارچوب فهم کنیم، و شما به خوبی ارتباط برقرار کردین بین این چند تا نکته‌ای که اول جلسه عرض کردم. اما در مورد مسئله زمان، خب من به عنوان یک سوال مطرح می‌کنم در ذهن بزرگوارم باشه که توی بررسی‌هاشون همواره این سوال مطرح باشه براشون که آیا مثلا در فکر این اندیشمند، در فکر فلانی، در فکر فلان اندیشه، در فلان زمان تاریخ، یا زمان جز اندیشه است جز اندیشه نیست. اگر قبل از قاجار که به نظر مثل زمان جز اندیشه نیست، من البته اینو عرض کنم خدمتون که حاصل پژوهشم نیست، یعنی نیومدم در واقع متون اندیشمند دینی در حوزه‌های مختلفی جبل عامل و ایران و شیراز و اینا بررسی کنم اینا بگم، نه این کارو نکردم. این برآمده از آشناییم با حوزه سنتی که تو آشنایی در واقع یکی دو سالم نیست. مسئله زمان مسئله نیست، مثلا شما در فلسفه اسلامی مسئله زمان مسئله نیست، کاملا فراز زمانه. از مخصوص فلسفه اسلامی هم نیست، در فلسفه تحلیلی هم همینطوره. نمیخوام بگم یک ویژگی خاص شرق، فلسفه تحلیلی الان هم فراز زمان دیگه، یعنی فاعل شناساش فاعل شناسایی که زمان درش اصلا اهمیت و دخل نداره. اما اتفاقی که میفته در اندیشه دینی زمان پهلوی که عرض کردم یک دوره کاملا مستقلیه، اینه که زمان وارد اندیشه دینی میشه از طریق چه منفذی؟ از طریق مفهوم اجتهاد. مهمترین راه حل اندیشه دینی در زمان پهلوی با مدرن و تجدد دیگه خانش در واقع بازخوانی مدرنیته مسابقه اسلام ناب نیست، بلکه آشنایی خیلی جدیتری با مدرنیته پیدا کرده دیگه، میبینه که نمیشه تفسیرش کرد به اسلام ناب، واقعا وجوهی دارد که قابل در ارجاع به اسلام ناب نیست. مهمترین استراتژی در مقابل این مدرنیتهی که اون زمان دیگه دو بچهش کاملا روشنه، بچه خوبش و بچه بدش، و این استعاره دو روی سکه کاملا استعاره رایجیه اون زمان، مفهوم اجتهاده. یعنی ما اندیشه دینی باید با اجتهاد بره سراغ تحولات و تغییرات، یعنی تغییر پذیرفته میشه و اندیشه دینی هم امر ثابتی نیست که نتونه پای پای این تغییر جلو نره. ما گزاره‌ای داریم، اینا گزاره اجتهاد که اون راهکار دینه برای همپایه با تغییر. علاوه در دهه 50 مفهوم اجتهاد هم در بین روشنفکران دینی و هم در بین اندیشمندان دینی خیلی برجسته میشه. و مفهوم اجتهاد خیلی مفهوم جالبیه. یعنی سومین نقطه اجازه بدید بشمارم، 1 و 2 و 3، بله این سومین نقطه عطف مفهوم اجتهاده. یعنی یک بار اجتهاد که اول که ایجاد شد اهل سنت بود، کاملا منفور بود. شیخ طوسی که میخواد فقه شیعه رو تفصیلی بکنه در کتاب مفسود خودش یک باز تفصیلی میکنه مفهوم اجتهاد، اجتهاد میشه مثبت تا زمان پهلوی دوم که دوره اجتهاد یک کار که جایی رو دوشش گذاشته میشه، یعنی اون قسمتی از نظام فقاهتی که میتونه خودش رو هی زنده کنه. یعنی مثلا یک موجود زنده ای در نظر میشه فقه که قسمتیش هست که میتونه در واقع اجزای مردش رو بذاره که اون اجزای زنده ای بیاره، میشه مفهوم اجتهاد. زاد مفهوم زمان از لابلای مفهوم اجتهاد وارد زمانش دینی میشه و خب بعدم که در حضرت امام در واقع یه مقداری گسترش پیدا میکنه، وقتی حضرت امام فرمود که زمان و مکان مؤثر در اجتهاده، یعنی ای اندیشمند حواست باشه که در اجتهاد اجتهاد زمانمنده. حالا مقداری که در مورد حضرت امام مطرح شده مقداری مبهمه، یعنی هنوز بس پیدا نکرده، هنوز هم زیاد بس پیدا نکرده، ولی اینطور میشه فهمید که آقا اگر حکم شطرنجی حرام شد یا مجسمه سازی حرام شد یا در واقع شهرسازی و ساختمون سازی و ورود حاکمیت در حوزه خصوصی افراد و اینا اگر زمانی حرام بود، قانون مداخله شخص ثالث در قرارداد اجاره اگر جایز نبود، اینا همش زمانمنده، باید فقیه منتها این نکته مهمه که چطوری در ساختار فقهی جایابی شد. اینطوری جایابی شد، زمان همش مال حوزه موضوعه، یعنی ما فقهمون در یک دوگانه موضوع و حکم هنوز هم که هنوز فهم میشه، حکم وظیفه فقیهه، موضوع در برخی حالا رایجی که میگم وظیفه عرفه، منتها به نظر دقیق تر در برخی از حوزه وظیفه فقیهه، در موضوعات حالا کاملا عرفیه وظیفه مقلده، ولی زمان ورود پیدا میکنه در حوزه موضوع، نه اونم در حوزه حکم، در حوزه موضوع، باعث تو موضوعات مختلف بشن. لذا حکمی که برای موضوعی رفته یه زمانی مصداقش این بوده، زمان مصداقش چیز دیگه است. لذا از این راه وارد اندیشه دینی میشه و در بین اندیشه فقهای معاصر ممکنه باعث تغییر فتوایی هم بشه. حالا به عنوان مثال عرض کنم خدمتون، به عنوان نمونه قابل مطالعه است در پروژه خودم، من این روش بحث کردم. سنیا کنید حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی تو اون در واقع رساله میفرماد که مشارکت سیاسی زنان جایز نیست به دلیلی که عرض کردم. سال 95 اگه خاطر شریف باشه فتوایی داشتن حضرتشون در مورد اینکه زنان دختران محجبی ازشون سوال استفتا کرده بودن که ما باید بریم دانشگاهی، دانشگاه به ما اجازه نمیده وارد بشیم مگر بدون حجاب. حکشیه ایشون اجازه داده بودن که در واقع فقط به اندازه دانشگاه رفتن بدون حجاب وارد بشن. خیلی همون زمان بلوا کرد و خیلی مخالفت کردن و دفتره ایشون توضیح داد که ایشون صرفاً برای اون افراد و صرفاً در حوزه در بازه زمانی که دانشگاه میرن و برمیگردن اجازه دادن. ولی خب این که فقیه بزرگواری از اون نگاه به اینو نگاه میزه دلیل متعددی داره، ولی یکیش همین مسئله است. ایشون در فتواشون اینطوری میفرماد چون که اگر زنان متدین نرن تحصیلات عالی پیدا کنن نمیتونن مناصب سیاسی جامعه خودشونو به دست بگیرن و این مناصب به دست افراد نااهل میفته، پس این کار لازمه، ضروری است. یعنی ضرورت فقهی ساخته میشه که وجوب رو میذاره کنار وجوب حجاب. کدوم ضرورت فقهی؟ یک، ضرورت فقهی قبلش جزء پیش‌فرض اندیشه دینی نبود، الان جزء اندیشه دینی شده. ضرورت فقهی این که یک، زنان میتونن مناصب سیاسی، زنان مشارکت سیاسی میتونن داشته باشن. دو، میتونن مناصب سیاسی هم داشته باشن. سه، لازمه حتما مناصب سیاسی هم داشته باشن، چون اگه نداشته باشن افراد نااهل میرن داشته میشن. اینا ضرورت فقهی میسازه برای یک فقیه مثل حضرت المکارم حفظه الله. یا مثل جای دیگه قابل مطالعه است، اول انقلاب، بالاخره است امام به عنوان یک مرجعی که قبل از انقلاب هم بوده اجازه نمیداده زنان وارد فضای کار بشن. بعد از انقلاب محیط فراهم میشه، مثلا کجاها؟ کمیته ها، در واقع زندان‌ها، مراکز نظامی و امنیتی که نیاز به زنان یا پزشک زنان که نیاز به زنان محجبه و انقلابی داشته. سوال میکنن استفتا از امام که حضرت امام شما اجازه میدین یا نه، اونجا یه ضرورت فقهی میاد در واقع اجازه میده، اونم اینه که نظام اسلامی وابسته به این نقش ها و این مشارکته، پس ضرورتاً در این حوزه جایز هست. پس دو مورد چه عرض کردم، موردش بیشتر از این هست. یه مورد بحث اجتهاد بود، یه مورد بحث ضرورت بود، مورد سومی که دیگه جا داریم واردش نشنم بحث قواعد ثانوی هست، مثل حرج و عسر و قادلا ضرر. بله، در واقع من اشاره به برخی از ادله کردم و خب شواهد متعدده. این که همنشینیه در واقع یک ابزار پژوهش در مباحث زبانی که تو برخی از سنت‌های زبانی بهش میگن پیوندهی، تو برخی از سنت‌های زبانی بهش میگن همنشینی، و خب این همنشینی‌ها و پیوندهی‌ها یه طوری داره رسوا میکنه اون نظام معنایی رو. وگرنه این که مثلا یک جایی یک رئیس کشوری میاد میگه که مثلا ایران و کره جنوبی و ویتنام یا مثلا لیبی، این ناشی از یک نوع در واقع تئوریه که داره نگاه یک نوع نگرشه به ایرانه، یک کشور دیگه که ایران و طور دیگه خطاب میکنه یه طور دیگه است. یعنی اینا در واقع ابزارهای زبانی ما برای تحلیله که یک موردش خدمتون اشاره کردم و موارد خیلی بیشتر از این.
این هم به واسطه عدم آشنایی با آثار متفکران قبلی بوده و میتوند آنها عدم آشنایی با علما با قبل جدید تلقی کرد؟
نکنید مرسی هم خدمتون که من مسئله مهم برای ما تجدد فهم شده است. حالا تو اصطلاح علمی میگن که مثلا received modernity، نه خود تجدده، اون تجدد فهم شده. و عرض کنم خدمتون که تجددی که فهم شده بود اون زمانی که محل بحث امروز ماست، تجدد این همون چیزی نبود که در غرب بود. که تجددی که فهم شد کاملا ترقی بود، تمدن بود، تدین بود. عرض کنم خدمتون که بازگشت به اسلام ناب بود. خب لذا مدارس دختران وقتی که باش موافقه میشه در این کانتکس معنایی فهم میشه. ما اندیشمند دینی که موافقت میکنه باش میگه باید داشته باشیم. چرا؟ چون ما هم بخوایم مثل غرب گام های ترقی رو بپیماییم و نزدیک شویم به اصول اخلاقی اسلام، باید حتما نسل جدیدی تربیت کنیم برای در واقع آینده و باید مادرانی داشته باشیم. اینجاست که مادران میاد، مادری میاد و عمل میکنه و خانه‌داری. اینی که فرمودیم که پارادوکس خانه‌داری و حضور اجتماعی چگونه توضیح داده میشد، حضور اجتماعی همچنان مخالفت شد. یعنی صرفاً یعنی حضور زنان در مدارس دخترانه یعنی حضور اجتماعی نیست. چرا؟ چون داخل اونجا میشن در این نگاهی که براتون خوندم که این چیزا رو یاد بگیرن که از خروجیش بشه یک زن خانه‌دار مادر حرفه‌ای مهارتمند. اینی که حالا در عمل اتفاق میفته چیز دیگه است، ولی در این نظم معنایی اگر میره داخل مدرسه برای اینه که مادر و همسر حرفه‌ای تری تربیت بشه تا بتونه نسل آینده رو تربیت کنه. لذا به معنی حضور اجتماعی به معنی نیست. آیا این هم به واسطه عدم آشنایی با اصول متفکرین غربی بوده و میشه اون رو عدم آشنایی علما با غرب جدید تلقی کرد؟ آشنایی علما با غرب جدید اون زمان از طریق در واقع روزنامه‌ها و مجلاتی بوده که روشنفکران می نوشتند و عمدتا ناشی از اینها بوده، نه ناشی از مطالعه مستقیم آثار غربی. البته این منشأ دیگه هم داشته، کتاب‌های عربی که در واقع در نقد غرب نوشته شده بود و خیلی هم شبیه به هم دیگه است، آثار اندیشمندان دینی ما با آثار اندیشمندان مصری. مثلا مصطفی قلائینی یکی از این افرادیه که کتابش اون زمان اول حوزه نجف و بعد حوزه قم وارد میشه، ترجمه هم همون زمان میشه و خیلی شبیهن با هم دیگه. تاکتیکه عرض کردم خدمتون، یعنی تفسیر تجدد به مثابه اسلام ناب، این اولین بار در بین انتون عربه که اتفاق میفته و بعد به داخل ایران منتقل میشه. لذا با دو واسطه بوده، یک واسطه آثار اندیشمندان عربی که زودتر از ما به خاطر حضور در دولت عثمانی با غرب آشنا شدن و دو روزنامه و مجلاتی که روشنفکران ایرانی و زبان فارسی منتشر می‌کردند. بله بنده نکته با درس کنم.
این آخرین سوال باشه و شما جمعاتتو بفرمایید.
بله بر خدمتتون عرض کنم که این حوزه خیلی در واقع بکر و نابیه برای پرداختن. من در واقع روز اولی که به این حوزه پرداختم، خب در مورد زن در دوره قاجار و اینا زیاد کار شده، ولی زن در حوزه اندیشه دینی خیلی کار اندکی وجود داره. اونم با این رو کردی که از کم روی پدیدارشناسی، روز اولی که به من در واقع گفتم مقاله بنویس در مورد نگاه حالا یه تجربه زیسته خودم رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. گفتم برای پروژه مقاله بنویس، این برمیگرده سال 3 سال پیش 4 سال پیش، مقاله بنویس برای در مورد زن در نگرش فقهای سنتی. بعد منم قبول کردم، علاقه داشتم به موضوع و هم تصور خودم و هم تصور مدیر اون پروژه این بود که مثلا پروژه‌ای که بالاخره 6 ماه نگو 1 سال بالاخره به دست میاد. من که بالاخره اون قرارداد کردن کنسل کردم چون که در مورد مقرر نتونستم کارو تحویل بدم، ولی الان 3 ساله که مشغول اون پروژه هستم و پروژه هنوز تموم نشده به خاطر پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که بحث داره و هنوزم خیلی از دعوایاش هنوز بحث نشده، متونش احیا نشده، خیلی از متونش هنوز داخل کتابخونه هاست، حتی شماره گذاری هم نشده در کتابخونه ها. و دوستانی که علاقه دارن به این حوزه در اون ازشون جلب میکنم به اینکه وارد این حوزه بشن. من خودم در واقع مجموعه الان 4-5 تا مقاله رساله یا پایان نامه تو این حوزه دارم تو کار میکنم، ولی حوزه‌ای که خیلی نیاز به مشارکت افرادی بیشتری رو داره. تا فقط هم عرض میکنم نه از باب یک علاقه تاریخی به این موضوع، بلکه برای فهم بهتر و عمیق‌تر مسئله زنان در زمان حاضر، چون به شدت معتقدم که روندها تکرار پذیره و ما درسته که در سال 1401 به سر میبریم، ولی اگر زمان را نه تابع حرکت زمین در دور خورشید بلکه تابع تحولات اندیشه‌ای در حوزه‌های مختلف بدونیم، هنوز فاصله زیادی با زمان گذشته پیدا نکردیم. اونی که شما در مورد گسست اشاره داشتین به همین نکته اشاره داره که زمان گذشته زمان در حوزه اندیشه متفاوت است با گذشته زمان به طور طبیعی، و لذا اینکه زمان قاجار باشه، زمان پهلوی الفریدون باشه، اول انقلاب باشه، زیاد مهم نیست برای یک اندیشمند، چون که مسئله زمان براش تعریف دیگه‌ای داره. خیلی ممنونم از بزرگوارانی که در جلسه حضور داشتن، با صبر و حوصله بحثو دنبال کردن. امیدوارم که مفید بوده باشه، و البته میدونم برخی از وقتی آدم نزدیک زن در اندیشه دینی میشه، بحث خطرناکیه، بحث لیزیه، بحث لب مرزیه و ممکنه مورد سوء تفاهم واقع بشه. انشالله که با در واقع فضای همدلی، با حسن زنی که نسبت به همدیگه داریم، با اینکه هیچ وقت فضای گفتگو را منصد نمیدانیم، بنبست نمیدانیم و احسان نظر طرف مقابلمون را مهمتر از برداشت و قضاوت خودمون میدونیم، اجازه بدیم که این فضا همچنان باز بمونه تا اینکه مسئلهمون راحت تر حل بشه. همراه به خدا میسپارم. اگر فرمایشی ندارین بنده هم نکته دیگه ندارم.
بدم که این فاز اول پروژه ما طراحی کردیم به عنوان یک فاز تحلیلی، انشاءالله در گام‌های بعدی ما مستقیما وارد بحث خود دستگاه‌ها و روایت‌های تاریخی میشیم. انشاءالله که جلسات مقدمات فنی و هماهنگی‌هاش انجام میشه و ما بعد از این فاز تحلیلی وارد بحث دستگاه‌ها میشیم و همراهی دوستان رو میطلبیم، ارائه‌هایی خواهیم داشت در نقد آثار موجود و همچنین دستگاه‌های ما به صورت روایتگری خواهد بود. تشکر میکنم همچنین دوباره از جناب دکتر خان که لطف کردن وقت برای ما گذاشتن و در خدمتشون باشیم و از همه بزرگواران. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارتون. التماس دعا. سلامت باشین. خواهش میکنم. سلامت باشین. چطور در واقع خانم آبی از اصفهان در واقع متصل میشم؟
بله.
کسی
نبیده ما یه دفتر مطالعات داریم توی مدرسه همون، من مسئول دفتر مطالعات هم، دو حوزه‌های مختلف میزهایی داریم که یکیش مطالعات زن و خانواده است، خانم آبی مسئول مطالعات زن و خانواده ما است. خانم آبی البته با پژوهشکده ارتباط دارم دیگه، سال هاست که اصلا
پشیدیم ها؟
آره، پژوهشکده زن و خانواده. به مدتی که تهران بودن اونجا تهران میرفتن توی این دورای تربیه پژوهشگر که 3-4 سال پیش راه افتاد، و الان توی اون گروه آقای زیبای نژاد خودشون این فعالیتشون ادامه داره، در حقیقت عضو پژوهشگرای پژوهشکده هستن. و خانمهای ما تقریبا توی این فضا هم یه 2 نفر دیگه از خانمها هستن. خود خانم آبایی که توی این حوزه مطالعات زنان کار کردن، الان دکترای فلسفه دانشگاه تربیت مدرس دیگه دارن تمومش میکنن، و بقیه بچه های ما هم هستن اینجا. منتها دیگه کلا فضا مجازی بود چون خانم هم یه خورده سختشون بود این شکلی، چون خانم و بایی هم از خوان داریم دیگه
این شکلی مدرسه
این فهمه مدرسه به معنی مجازی خودش. آره مدرسه مجازی، یه مدرسه آزاد علوم انسانی
هست. جاش همینجاست؟
بله همین مدرسه تفکر و آبدی نگاه.
یه همه این دورش دار بزار کرده؟
توی زنان بله کلن چه به هم از اون چهار پنج مورد مفاده بله
همیشه برزم جاش
Thank you.